نقل کرده اند از نظر سندی تنها یک نقل به صحابه میرسد، یعنی به ابن عباس، عبدالله ابن عباس. در بین روایات تنها یک روایت است که به لحاظ سند از سعید ابن جبیر و او از ابن عباس نقل کرده، اما بقیه که نقلها از تابعین هست. پس بنابراین یک خبر واحدی بیش نیست، اگرچه طرق متعددی دارد، اما همه برمیگرده به تابعین، دو سه نفر از تابعینه و تنها در یک نقل که استناد داده شده، یعنی سعید بن جبیر او را از ابن عباس نقل کرده. پس اصل این روایت خبر واحدی بیش نیست. حالا آیا همون یک خبر هم از نظر رجال سند موثق است همه افراد نقل یا نه؟ این هم محل نقد و بررسی قرار گرفته و معمولا روایت را به عنوان یک روایت نادرست یا احیانا جعلی، البته بعضی تعبیر میکنن به مجعول و ساختگی، که مجعول و ساختگی بودن الزاما به این معنا نیست که سندش نادرسته. پس بعضی ها حدیث را، روایت را به عنوان مجعول و ساختگی رد کردن، بعضی ها هم تضعیف سند کردن، یعنی به لحاظ سند تو را موثق یا معتبر می‌دونند. بنابراین نقدهای سندی خودش دو دسته است: اونهایی که اصل سند را تضعیف کرده و او را تمام نمی‌دونند، و کسانی که او را به عنوان یک خبر مجعول و ساختگی می‌دونستند. حالا البته ممکنه مجعول باشه ولی سند درستی هم داشته باشه. من عده ای از این محققین که همه هم آدم های شاخصی هم از اهل سنت، چون که این مطلب در کتاب های اهل سنت و از طریق اونها نقل شده، طبعا ما بایستی نقدهای سندی را از خود علمای اهل سنت در اینجا به کار ببریم، از اون استفاده بکنیم. اولین شخصی که این روایت را نقل کرده ابوبکر بیهقی است. بیهقی یکی از علمای بزرگ شافعی است و شخصیت معروفی داره. خود ایشون هم کتابی دارد به نام دلائل النبوه که دو جلده، و کتاب‌های مختلف دیگری هم ایشون داره در حدیث و در تاریخ و در جهات مختلف. در حال ایشان گفته است این روایت از نظر نقل ثابت نیست و راویان آن همه مطعون هم، یعنی برایشون طعن وارد شده، ضعیف هم، معتبر نیست. این کلام آقای بیهقی. این مطلب را بنده از مفاتیح الغیب فخرالدین رازی جلد 23 صفحه 50 و روح المعانی جلد 10 صفحه 262 نقل کرده. یعنی این دو فرد، هم آقای فخرالدین رازی و هم آلوسی، این مطلب را از بیهقی نقل کرده. این یکی. شخص دومی که این روایت را مجعول دانسته و گفته این ساخته زنادقه است، محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق نویسنده سیره نبویه که معروف است به سیره ابن هشام. ایشان هم همونطوری که عرض کردم گفته است که این روایت را زنادقه ساختن علیه اسلام و گفتن ایشون یک رساله‌ای در نقد این روایت نوشته. این مطلب را هم با همون مدرکی که عرض کردم، یعنی هر دو مدرک قبلی اینا هم دارن، مفاتیح الغیب رازی و روح المعانی. سومین شخصیتی که این قضیه را ساختگی و نادرست دانسته ابو بکر ابن العربی است. ایشان گفته از همه روایاتی که طبری نقل کرده در این باره روایات باطل و بی اساس هستند. مطلب آقای ابو بکر ابن العربی را در کتاب از تمهید که علوم القرآن جلد 1 صفحه 89 نقل کرده. ابو منصور ماتوریدی که مؤسس مذهب ماتوریدیه است و شخصیت خیلی برجسته ای داره، ابو منصور ماتوریدی، ایشان هم گفته است این مطلب را شیطان بر اولیاء خودش القا کرده، یعنی بر زنادقه القا کرده تا آنها به این وسیله افراد ضعیف را دچار تردید کنند. این هم آقای آلوسی روح المعانی جلد 10 اون مدرک قبلی از آقای ابو منصور ماتوریدی نقل کرده. پنجمین شخصیتی که این داستان را با شدت رد کرده همون قاضی عیاض که دیروز خدمتتون معرفی شد. ایشان گفته از هیچ یک از صحاح این حدیث را روایت نکردند، صحاح ششگانه اهل سنت مرادش هست و کسانی هم که اون را روایت کردند سندشون درست نیست و فقط یه عده مفسرین و مورخین که به سخنان غریب و عجیب علاقه مندن اونها را آوردن در کتابای خودشون نقل کردن. بعد ایشان یعنی قاضی عیاض از شخصی به نام قاضی بکر ابن علاء مدرلی، قاضی بکر ابن علاء مدرلی نقل کرده، میگوید خوب گفته ایشون، راست گفته که مردم یعنی مسلمان ها توسط بعضی از اهل تفسیر یعنی بعضی از مفسرین گرفتار شدند. این مفسرین مطالب بی اساسی را نقل کردند و مردم هم گرفتار کردند و این روایات و این نقل ها مستمسک ملحدان واقع شده. ملحدان با تمسک به این روایات این مفسرین علیه مسلمانان تبلیغ می کنند. این مطلب را همچنان از این شخصی که نام بردم نقل کرد. کتاب الشفا جلد 2 صفحه 111. حالا عجیب این است که این همه مواضع تند قاطع از علمای برجسته اهل سنت در مورد این قضیه افسانه یا قصه قرآنی. ابن حجر عسقلانی از اعتبار این نقل این روایت دفاع کرده. ابن حجر شارح بخاری در کتاب فتح الباری که کتاب ایشون هست در شرح صحیح بخاری، ایشان آمده و گفته که البته اکثر این نقله ها نقله های مرسلند، تنها مسند یکی بیش نیست که به ابن عباس مستند می شود و ضعیفند، اکثرم مرسلند و ضعیف قبول کرده که اکثر نقل ها ضعیفند و مرسل، اما گفته چون متعدد هستند این یکدیگر را کمک می کنند، جبر سند می کنه که انه این تعدد ولذا در مجموع آمده به این حدیث را از نظر اعتبار ایشون تأیید کرده. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 333 آلوسی مطلب ایشون رو نقل کرده در روح المعانی جلد 10 آدرس قبلی 264. آقای آلوسی مطلب ابن حجر رو نقل کرده، حالا از یه نفر دیگه همشون نام برده که او هم اومده از ابن حجر پیروی کرده، از متأخرین و دفاع کرده، ولی بالاخره خود ایشون انصافا اینجا خوب بحث کرده. این آقای آلوسی، سید محمود آلوسی، کتاب روح سیر روح البیان، خیلی بحث خوبی کرده و در نهایت حرف خیلی پاکیزه ای زده انصافا، خیلی خوب در اینجا مطلبی رو به کار برده. میگوید ولا امری جان خودم قسم، بعد از اینکه حرفای ابن حجر رو میگه بود، او شخصیت دیگه ای هم که از متأخرینت نقل میکنه و دفاعیه های او را هم میگه و نقد و بررسی میکنه، سرانجام اینجور میگوید، میگوید این سخن، حرف دقیق و متین گفته، گفته این سخن که این داستان را شیطان در زبان برخی از راویان جاری کرده، شیطان این مطلب را بر زبان برخی از راویان جاری کرده و خداوند عده‌ای از محققین را مأموریت داده، توفیق داده که این حرف را نقد و رد کنند. اینطوری ببینید، یعنی ما مطلب را اینجوری تفسیر بکنیم، شیطان آمده یه مطلبی را به زبان راوی ها جاری کرده، خداوند هم یه عده از محققین را توفیق داده که بیان این را نقد کنند، رد کنند. این را اگه ما بگیم هازا اهون، آسان‌تره هضمش، درکش، فهمش، قبولش اهون است از این که بگوییم شیطان آمده اون جملات را بر زبان پیغمبر جاری کرده، طبق اون روایت بر زبان پیغمبر جاری کرده، اون وقت خدا آمده و کار شیطان را خنسا کرده. اگر ما اون گزینه اول را بگوییم خیلی آسان‌تر و قابل هضم‌تر است، تو یعنیم حرف دومی را بزنیم، پس ریشه شیطانش قبول میکنه، حرف قشنگیه که بالاخره این حرف ریشه شیطانی داره، اما نه شیطان بر زبان پیغمبر اجرا کرده، بر زبان این روات این مطلب را جاری کرده، جعلیه. یعنی بعدم یه عده محققین را خدا توفیق داده که این را نقد کنن، نه اینکه بر زبان پیغمبر جاری شده، خدا خنثا کرده. حرف خیلی متین و زیباییست، جالبه، همون مدرکی که عرض کردم، روح المعانی جلد 10 صفحه 270. این اجمالا راجع به وضعیت سند و دیدگاه متفکرین، یا ایده از متفکرین راجع به سند به اصطلاح همیشه که جناب مرحوم آیت الله معرفت هم در کتاب التنهید یه مقدار بحث سند خود ایشون هم داره، و اینکه این به لحاظ سند بالاخره حتی اون حدیثی هم که میگوین مستند هست به عبدالله ابن عباس، چون یه خیلی قابل استناد نیست، چون که این مسئله در اوائل در مکه رخ داده، اون وقت ایشون کوچک بوده و ایشون به اصطلاح اگر هم نقل کرده از دیگران باید نقل کرده باشه، یعنی فرض کنیم که حالا اون نقلی هم که به عبدالله ابن عباس میرسه این خیلی قابل توجه نیست، چون اینجوری نقل میکنه، مگر اینکه در مقابل این نقد ایشان گفته شود که بالاخره اهل سنت یک اصلی دارند به نام عدالت صحابه، بر اساس اون عدالت صحابه فرق نمی کند که صحابی خودش مشاهده کرده باشه مطلبی را و سلیما نقل کنه، یا صحابی از صحابی دیگری نقل کنه، این در این جهت هر چه وارد نخواهد کرد، فرق نمی کنه. نهایتاً شما میگویید ایشون از صحابی دیگر نقل کرده، خب نقل کرده باشه، ممکنه بگن خب این نقل کردن که مشکلی نداره، لازم نیست که خود ناقل بگوید سمعت و رأیت و شاهدت و اگر این ناقل بگوید مثلا نگوید هم کی به من نقل کرده، حتی صحابی، اونا اینجور معتقدن دیگه، صحابی نگوید کی به من نقل کرده، خودش همینجور نقل بکنه، بازم اشکالی نداره طبق مبانی اونها. ممکنه در مقابل نقد ایشان کسی این دفاع رو بکنه. ولی در مجموع خلاصه مطلب از سند هم اونطوری خدمتتون عرض کرد. مهم نقدهای محتوایی است. خیلی نقدهای جالبی اینجا دارند علمای اهل سنت. یکی همین آقای قاضی عیاض، من نقدهای ایشون رو اول خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون میگوید چند تا احتمال در اینجا هست. یکی یکی این احتمال‌ها رو بررسی می‌کنه. یک، پس این نقد محتوایی است، اون نقد سندی بود، نقد محتوایی. احتمال اول این است که بگوییم همونجوری که در این روایات آمده تمنی و آرزو داشت پیغمبر، آرزو میکرد، در درون خودش حقیقتاً آرزو داشت که از سوی خدای متعال یک مطلبی در تمجید و تعریف بت‌ها بیاید که او بتواند او را مستمسک کنه و اونها را به آیین اسلام دعوتشون بکنه. این فرض حقیقتاً در نفس پیامبر ما بگوییم بله آرزو داشته این مطلب را، این میگه این کفره. چجور ما میدونیم این حرف را به پیغمبر نسبت بدهیم؟ کسی جداً و حقیقتاً از خدا تقاضا بکنه، میل داشته باشد که تمجید بت‌ها بشود، به کفرانیه میشود چنین احتمالی را ما به پیامبر نسبت بدهیم؟ حالا انگیزه هست چه باشه؟ این احتمال هست، نمیشه قبول کرد. فرض دوم، احتمال دوم این است که بگویم نه، حالا چنین آرزوی جدی نداشته، اما شیطان موفق شده تونسته مشتبه بکنه مطلب را. این جملات را در خلال سوره نجم دنبال اون آیات شریفه فرعیتم اللات و العزوا و منات الثالثه الاخرى که را بیاره بر پیغمبر، مشتبه بکنه به ایشون، باور کنه که اینم کلام خداست یا جبرئیل بر او نازل کرده، کلام الهیه. میگوید این احتمال که پیغمبر متوجه نبود و ندانست تا اینکه بعد مجددن جبرئیل آمد و واقعیت مطلب را بهشون آشکار ساخت، نمیشه این احتمال را درباره پیغمبر قبول کرد. چرا؟ برای خاطر این که مقام و منزلت پیغمبر، شناخت و درک پیغمبر نسبت به وحی، یک درک و شناخت لرزان، آسیب پذیر و در معرض اشتباه قرار میگیره. به باید دیگر اون اصل اسمت که فلسفه نبوته، اگر او در اصل وحی دچار اشتباه بشود، قرض نبوت اینه که حقایق را مردم برسانه، خب دچار اشتباه بشه متزلزل میکنه، مردم هم نسبت به او اعتقادشون سست میشه. این هم احتمال دوم که بگوییم متوجه نبود، این هم غلطه. احتمال سوم این است که بگوییم پیامبر عمدن یا سهوًا این جملات را به کار برد، نه اینکه شیطان بر او مشتبه کرد، خودش اینها را به کار برد مصلحتی، به خاطر همون جنبه مصلحتی. این هم باز با اصل اسمت، اگر بگوییم عمدی، عمدن او بخواهد بت‌ها را تعریف بکنه، که باطل. اگر بگوییم سهویست، یعنی سهوًا در فهم وهم دچار اشتباه بشه، این هم که با اسمت پیغمبر لزوم و ضرورت اسمت در گرفتن وهم منافات داره. پس این سه تا احتمال رویشون اول بیان میکنه، در دلش واقعا میل داشت، شیطان بر اون مشتبه کرد، خود او به خاطر یک مصلحتی عمدن یا حالا سهوًا مثلا دچار این خطا شد، این رو نمیشه قبول. بعد ایشان میگوید جالبه، این نکته ای که بعد ایشون اضافه میکنن نکته قشنگی است. میگوید دو سه تا آیه که ما میریم جلوتر بعد از همین فرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى که حالا فرزند دنبالش آمده باشه، تلکل غرانی قلقلا و این شفاعتمون لکرجا میریم جلوتر، بلا فاصله با صراحت و قاطعیت خداوند میفرماید این هی الا اسماء سمیتموها، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطانین این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. ادامه هست چند تا آیه میرسیم به همین آیه. ایشون میگوید که ببینید انصافا نمیشود گفت پیامبر اینقدر حواسش پرته که در یک کلام چند جمله بیشتر فاصله نداره مدح و ذم را با هم همراه کنه. یعنی اینجا بگوید تلکل قرانی قل علا و انه و انه شفاعتانه در ترجا کاره هستن، این کاره هم دیگه اینا واقعیت دن حقیقت دن، بلا فاصله ده بگوید این هیه الا اسمان هم میتومو ها انتون و آبا اکن ما نزل الله به هم سلطان. میگه از این قابل تصویر نیست. میگه از این هم بگذاریم برای مشرکین هم نمیشه فرض کرد که اینا گول خورده باشن. ملاحظه میکنید؟ یعنی مشرکین حواسشون اونقدر پرت بوده که همین یک کلمه رو گرفتن زیلش که داره به اینا بد میگه دیگه به اون توجه نکرده باشن و بعدم آخر دفعه سجده کرده باشن با همراه مسلمان ها آخر سوره نحل. این حرف را نمیشه به مشرکین نسبت داد که یه نفر داره سخنرانی میکنه توی یه فاصله کوتاهی، حالا مثلا یک ساعت صحبت بکنه یه جایش مطرح کنه یه جایش ذم کنه کسی متوجه نشه احتمال داره، اما در فاصله کوتاه تا 5 تا عبارت مدح کنه بلا فاصله با زبان تند مذمت کنه همونایی را که مدح کرده. این دیگه الا اسماء سمیتموها، این چطور میشه اینا گول خورده باشن بگن ها پیغمبر ما رو تعریف کرد بت‌های ما رو تعریف کرد و بعد با مسلمان‌ها سجده کرده باشن؟ دیگه این باور کردنی نیست. نه تنها برای پیامبر باور کردنی نیست، برای مشرکین هم قابل فهم و قابل باور نیست که اینا دچار این مطلب شده باشه. این هم نقد دیگری که ایشون وارد میکنه. نه سوره نجم نازل شده، بله کل سوره نجم نازل شده. بعد بگوید که یه نقطه دیگر هم قشنگ گفته، این نقطه خیلی قشنگ نیست. میگوید اگر این مسئله حقیقتاً رخ داده بود چقدر اسلام پیامبر دشمن داشت، مخصوصاً اهل کتاب اون وقت دشمن پیامبر بودن که اسلام نیورده بودن، دنبال فرصت میگشتن که علیه پیغمبر از فرصت‌ها استفاده کنن. اگر حقیقتاً این قضیه رخ داده بود حتی برای بت‌پرست‌ها، چون بعد کنسا کرد دیگه، اینا میگن بعد خدا آمد کنسا کرد، درست؟ اونا هم بیکار نمی‌نشستن. اگر حقیقتاً این قضیه رخ داده بود اینها شروع می‌کردن علیه پیغمبر تبلیغ کردن و مردم رو گول زدن، ولی اصلا هیچ ما گزارشی نداریم. در گزارش‌های تاریخی بله از این واقعه سوء استفاده شده در دوره‌های اخیر، بعضی از این مستشرقین و دیگران به این قصه قرآنی تمسک کردن، بعد سلمان رشدی شد دیگه، سرانجام به سلمان رشدی رسید. سلمان رشدی از همین جا درست شد دیگه. سلمان رشدی متاسفانه بعضی وقتا اینطوری میشه، یعنی خودی البته بیگانه است ولی لباس خودی آمده چیزا وارد کرده، ولی در اون زمان صدر اول نیامدن نقل نشده که از طرف اهل کتاب یا از طرف مشرکین نسبت به این قضیه علیه پیغمبر تبلیغ کرده باشه، میگه آقا اصلا این متوجه نیست، دچار اشتباه میشه، شیطان برایشون مثلا نفوذ داره. نه اصلا چنین مطلبی هم نقل نشده. جانم خب چطور اون مشکلش چیه؟ بله نه این در این کلام، حالا اون یه جای دیگری ممکنه اون بعد بوده کی بوده، بس در این است که در خود همین سوره النجم توصیفی است از بت‌ها، تعریفی است از بت‌ها و نقدی است نسبت به آنها در درون خود این سوره. اینا نقدهایی است که این آقای قاضی عیاض گفتم خدمت شما کتاب شفا جلد 2 صفحه 112-113. فخرالدین رازی هم 5 تا اشکال بر این وارد کرده، غیر از اینکه حالا به لحاظ سند مطلب رو نقد میکنه، از نظر محتوا ایشان هم 5 اشکال بر این نظریه وارد کرده. مفاتیح الغیب، مدرک ایشون مفاتیح الغیب، جلد 23 صفحه 50 و 51. جلد 23. از این 5 تا نقد ایشون 3 تاش به نظرم زبده تره، من اون 3 تاش رو عرض میکنم. اولین نقد ایشان این است که همون در واقع همون حرف قاضی عیاضه، حرف اولشه، میگه این روایت مفادش این است که پیامبر بت‌ها را ستایش کرده، تعریف کرده، تعریف بت کفره. اون وقت ما بیاییم بگوییم پیغمبر مرتکب مثلا کفر شده، پیغمبر را به کفر نسبت بدهیم، خود اینم کفره که پیامبر اومده باشه از بت‌ها تعریف کرده باشه، ما هم بیاییم بگوییم بله پیغمبر این کار کرده، پس این کفرآمیزه. نقد اول ایشونه. و علاوه ایشون میگه با سیری پیغمبر ما که نمیتوزه پیغمبری که این همه از علیه بت‌ها مبارزه کرده رد کرده، حالا این چطوری میشه که یک جا آمده باشه اینجور برای این با تناقض داره با خود سیری بشه. نقد دوم ایشون این است که میگوید بابا خودمون هم گول نزنیم، دشمنی مشرکان با پیغمبر عمیق‌تر از این بود که با یه تعریف کوتاهی قضیه فیصله پیدا بکنه. این هم بعیده دور از ذهنه که بگوییم اون نزاع‌های عمیق با یه تعریف مختصر اینا قانع شده باشن و خوشحال شده باشن. این همیشون رد میکنه. و بالاخره همون حرف اساسی میگه اگر ما این را جایز بدانیم اصل اطمینان به وحی خدشدار میشه. ممکنه هر جای دیگری هم شیطان آمده باشه دخالت کرده باشه، ما چطوری این دخالت را رد کنیم؟ بنابراین در مورد هر یکی از احکام این احتمال هست و شریعت اسلام به طور کلی مخدوش می شود. این هم که شما بگید آه شیطان نیومده کم بکنه، هی اومده زیاد کرده، مثل همینجا، لذا هر چی خدا وحی کرده است که پیغمبر ابلاغ کرده، که فقط این چیزایی را اون زیاد کرده، یعنی به اصطلاح تحریف به نقیصه نیست، تحریف به زیاده هست. میگه فرق نمی کنه، یه سندی اگر از اعتبار می افتد فرق نمی کنه، چیزی بهش زیاد بشه چیزی ازش کم بشه، این از اعتبار می افته. بلکه تازه اگه از این مطالب دیگر بیاد پاکی بشه همه جو شبهنات می کنه، ملاحظه می کنید؟ یعنی حالا اگه کم بشه میگیم لاغت اینا که هست خالصه، اما اگر چنانچه زیاد بشه دیگه ما خودما تشخیص بدیم کدوم ها واقعیه کدوم ها غیر واقعیه. لذا کسی نگوید آه مفاد این ها این است که شیطان چیزی را افزود نکم کرد. میگه باشه کم بشه زیاد بشه در اینکه این سند از اعتبار بیفته فرقی نمی کنه، به نظر بنده از بدتره، برای خاطر این که افزود می شود همه دیگه مشتبه میشه، حالا اگر کم بشه خب بقیهش خالص میمونه. این هم اشکال های سعای فهر راضی وارد کرده، جلد 23 مفاتیح الغیب صفحه 50 و 51. خب این هم شد سه تا نقد ایشون. یه نقد خیلی روشن هم باز بر این وارده که صدر سوره، سوره النجم، می فرماید و نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما هوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. صدر سوره است دیگه. خداوند متعال با ظرف قاطع به صورت قطعی و تأکیدی می فرماید ما ظل صاحبكم و ما هوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. دیگه با این تأکید و تصریح هر چی میگوید وحی است که برش وحی شده، یوحاست. خب یوحاست یعنی من الله دیگه، این هو الا وحی یوها، از روی هوا هم نیست که به میل خودش باشه. حالا خدای قادر مطلق، درست؟ اینجا چنین تضمینی میدهن، چند لحظه بعد شیطان میاد زور میشه بر خدا، زیادن رجز میخونه، پهلوانی میکنه، حلم مبارز میکنه، هیچ کس نمیتونه بر من غالب بشه. بعد یه مرتبه یه نفر میاد میگیره دستش میذاره زمین. خیلی چیز بدیه دیگه. یعنی یه آدم قادر پهلوانی اگر این کارو بکنه آبروش میره. اما خداوند متعال اونجا با این قاطعیت میگوید که این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، همش مال جبرئیله. میام چند لحظه اینجا رفتر شیطان میام دیگه منم هستم، اونو یه چیزی را القا میکنه و از پیغمبر. این یک تعارض خیلی آشکاره. چجور میشه این تعارض را نسبت به خداوند متعال احتمال داد؟ این هم یه نقده. حالا من خاطرم نیست که نقده هم فرمودن منطقالان دقیقا خاطرم نیست، برهایی که نقده در دقیق زیباییه. دامن سخن رو دیگه کوتاه بکنیم در این قضیه. از علامه طباطبایی دونو نکته ارز کنم خدمتون به عنوان حسن ختام. مطلبشون زیاده و این دیگه به همین مقدار نقد کفایت میکنه. مرحوم علامه، حالا المیزان رو من این آوردم، از المیزان استفاده میکنم، در جلد 14 صفحه 396 بحثون روائیون مربوط به همون آیه 52 سوره حج، آیه 52 سوره حج که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم تم الله آیاته. زیر این آیه، یعنی مربوط به این آیه شریفه است. بعد از اینکه تفسیری بحثم حالا بعدش حالا برمیگردیم که اصلا آیه پس یعنی چی، حالا آیه یعنی چی رو باید معنا کنیم. فعلا این روایت مربوط به قرآنی را داریم بررسی میکنیم. آه بالاخره آیه هم باید تفسیر بشود که این امیه یعنی چه، القای شیطان توی امیت ندو یعنی چه، و بقیه مطالبی رو بعدش حالا عرض کنیم. بعد از اینکه این روایت را نقل میکنه و فی الدر المنصور اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی به سند صحیح عن سعید ابن جبیر، یعنی در المنصور میگه سند صحیح، نه اینکه علامه میگه، علامه داره نقل بکند کلام سیوطی را که در المنصوره. خب حالا روایت دیگه نمی کنم خدمتون که این چه می شود. اقولو بعد خودشون میتونم من اقولو ار روایت و مرویتون به طرق عدید عن ابن عباس و جمع من اطابعین و قد صححها جماعتون منهم الحافظ ابن حجر. بعضی ها تصحیح کردن که از جمله این آقای حافظ ابن حجر لا بگید سبت که دست چقدر رسمی متینه، مطلب را به زیبایی بیان میکنه، روایت را اول نقل میکنه، حرف اونا را میگه. لكن الادله القطعیه علی اسمته صلی الله علیه وسلم تکذب متنه، متن این تکذیب میشه ولو سندش درست باشه. افرو سندش درست باشه، باشه درستی سند اگر معارض باشه متن با یک مطلب قطعی هیچ فایده ای نداره، مشکلی را حل نمی کنه. متن حدیث نادرسته، حالا سند داشته باشه نداشته باشه، اونایی که جعل کردن سند کوی براش درست کردن. و این فرض صحت و سند ها فمن الواجب تنزیه و صافت مقدسه عن مثل هذه القطیعه، از این خطا صحت پیغمبر رو باید تنزیه بکنید. مضافا الى ان الروایه تنسب الیه صلی الله علیه و آله و سلم اشنع الجهل و اقبحه، بدترین جهالت رو به پیغمبر این روایت و نسبت میده. چی اون جهل؟ فقط طلیه یا فقط طلا خود پیغمبر طلا تلک القرامین قل اولا و این شفاعتون ترجا و جهل انه لیس من کلام الله طبق روایت اینا رو تلاوت کرد و خودش نمیدونست که اینا کلام خدا نیست ولا نزل به این جبرئیل این یکی و جهل انه کفر صریحون این چیز عجیبیه پیغمبر نمیدونست این کفر تعریف کردن از بود مدح بود بودها شفاعت میکنن این کفره اینا متوجه نشد که یوجب الارتداد این از اون جهلهایی که چون مسئله بدیهیات دیگه مشتبهات هم که نیست شبهات اینا حتی موجب ارتداد میشه عجیبی نه و دام علا جهلهی حالا اگه یه لحظه آدم یه چیزی رو متوجه نشد یه مسئله بفهمه بازم بد نیست اما همینجور این جهل ادامه پیدا بکنه حتی سجده و سجده اون فی آخر سوره اون جهل ادامه پیدا کرد ولم یتنبه بازم متنبه نشد ثم دام علی جهله حتی نزل علیه جبرئیل یه همینجور تو جهل خودش مند و مند تا جبرئیل دوباره اومد و امره او ان یعرض علیه سوره سوره رو بهشون عرضه کنه فقره ها علی و عاد جملتن و هوگم مسترون علا جهلی دوباره هم که جبریل گفت بازم بخون بازم متوجه نشد که اینها الهی نیست بازم خونید و گفت بله همین هاست دیگه همین گفت حق به جانب من این همین هاست تا اینکه جبریل گفت بابا من اینا نیوردم جبریل این شن پیغمبر شما نگاه کنید یه بچه راهنمایی بچه در حد کلاس راهنمایی اینقدر نسبت به یک مطلبی ناآگاه میتونه بشه ببین چجوری آمدن ساحت پیغمبر را مورد خدشه قرار دادن حالا در عصر ما نیستش که این حجم ها به ساحت پیغمبر میشه بغض نسبت به پیغمبر داشتن این پیامبر آمد یک منشوری رو آورد که پتک اینا را بر آب کرد و به اصطلاح رسوا کرد علی این شروع کردن اینجوری شخصیت ایشون رو ترور کردن به دست آدم های نادون گاهی دشمن دانا گفت به از نادان دوست دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت افکند نادان دوست آدم این نادان رو نادانی امیرالمومنین می فهمد دو نفر پشت من رو شکونده یکی همین جاهل متنسکه یکی عالم متحسکه میدانه بی‌پرواست خب امروز میگم بعضی هستن خلاف میکنن قانونم خوب بلده از اینا باید ترسید چون هم خلاف میکنه هم قانون ها بلده دیگه قانون ها دور میزنه همین رئیس جمهور بنده خدای دو دیگه از همین ها بلنده دیگه این کار رو میکنه قانون رو دور میزنه یکی هم که نمیدونه خیال میکنه از خدمت میکنه خوارج مسلکی اینا میشه علی حال این فرمایش علامه طباطبایی هست بعد میفهمد که این یک نقد خب این نقد علامه که این خیلی چیز بدیه اشنع جهل اقبح الجهل رو پیغمبر نسبت میده هیچ آدم به اصطلاح در یک حد عقلانیت و ایمان ابتدایی باشه به پیغمبر که تصوری میکنه حالا ابن حجر میاد موضع میگیرد از حدیث دفاع میکنه حالا دفاع میکنی سند بگو با سندش درست تو سرش بخوره سند درست متنش خرابه تو یه عالم هستی آخر عالم تو حرفت حساب میکنن خیلی خب آمدی گفت که سندش درست آره من از تفراسی از عمری دیدم سندش مشکل نداره خیلی خب بگو متنش خرابه اینو لااقل بگو دیگه تو میگی بعد سندش درست هست و بعد هم توجیه بکنیم اینا رو این یک نقد علامه نقد بسیار دقیقیه بعد میفهمند دو این نقد دوم اصلا تمام الا انه دو الا انه لو جاز مثل هذا تصرف من الشیطان فی لسانه خدا رحمت کند نمیگه فی قلبه یا یعنی حواسش بازم یعنی خیلی داره مطلب را ترقیق میکنه رقیق میکنه میگه حالا ما هم نمیگیم اینا میگن تو قلب پیغمبر چون شیطان در قلب بره که دیگه با مصیبت هاست حالا یه خود به سبق لسان بشه لسان را تصرف کنه این بازی خود خطف المعونه است نمیگه قلب ها میگه لو جاز مثل حاضر تصرف من الشیطان فی لسانه صلی الله علیه وسلم به الغای آیت او آیتین فی القرآن الکریم لبخف الامن عن الکلام الالهی، امنیت اعتماد به کلام الهی از بین میره. فکان من الجائر، این نکات رو بقیه نگفته بودن، این نکات سمیر دقیقیه. چجوری میشه که این امنیت از بین میره؟ فکان من الجائر حین ازم ان یکون بعض الآیات القرآنیه من القاء شیطان، شیطان القا کرده بر زبان پیغمبر. اون وقت برای اینکه رد را گم کنه، شیطان زرنگه، برای اینکه کسی بو نبره متوجه نشه، یه جا علای خودش هم حرف زده. از زیرکیش ها، از زیرکیش آمده یک مجموعه مطالب نادرست را به زبان پیغمبر جاری کرده، دیگر احتمال داده شد میتوانه این کار بکنه. برای اینکه دیگران نفهمن، آمده گفته که ثم یوم فینسخ الله ما یلقی الشیطان، میگه بله یه خوندهشان خدا چه تا بقیه خاطرتون جمع بشه بگن الحمدلله، حالا اگرم شیطان اومده خدا از این طرف اومده جارو کرده برده. عمدن خودش اینو گفته، یعنی خود این آیه مال شیطانه. همین آیه ها، همین آیه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشيطان في امنيته، احتمال این همینا مال شیطان باشه. عجب، آ شیطان اینا بعد چی گفته؟ اینا علیه خودشه. میگه باشه اینجا گفته مثل رادیو اسرائیل. مثل رادیو اسرائیل چطوره؟ یا مثلا رادیو بی بی سی یا فلان رادیوی دیگه، شیطانی دیگه. وقتی میخواد خبر بده چند تا خبر درست حسابی نقل میکنه، دقیق باشه، اعتماد را جلب کنه، بعدم حرفای نادرست رو تو بعد نتون الغا کنه به دیگران. امیر المومنین در خطبه 50 نهج البلاغه، میدانید دیگه خطبه 50، انما بدء وقوع الفتن، انما بدء وقوع الفتن احکام تبتدع و اهواء تتبع یخالف فیها کتاب الله. اون وقت میفهمد که اگر حق خالص بشه، اگر باطل خالص بشه، فتی گول نمیخوره. لکن یؤخذ من هذا ذقصن و من هذا ذقصن فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. خب میگه اگر یه احتمال بدهیم ممکنه همین کار کرده شیطان، همین یه عالم هم ساخته تا اعتماد مردم را جلب کنه. بگه الان مهم نیست، اگر شیطان القا کرده بعد خدا جارو کرده از این برده تا اونا بمانه، تا اون بقیه بمانه. ببینید نکته خیلی ظریفی، این لازمه این حرفه. بل من الجایز ان یکون بعض الآیات من القای شیطان ثم یلقی نفس هذه الآیه، دوم آیه و ما ارسلنا من رسول ولا نبی فیضعه على لسان النبی، همه آیه را این آورده بر زبان پیغمبر جاری کرده. فیحسبها من کلام الله تعالی الذی نزل به جبرئیل کما حسب حدیث القرانی، همونطوری که طبق این نقل حدیث قرانی را فهمیده. فیکشف به هازا ان بعض ما القا، با این آیه بعضی از القاعات خودش از بین میبره و هو حدیث القرانی سترن علا سایر ما القاهو، این یه مورد را خودش را برملا میکنه که اعتماد مردم را جلب کنه، بقیه چیزایی که القا کرده بمونه. ببینید چجور ضربه ای بر قرآن کریم وارد میشه. حالا این هم نکته فرمایش ایشان، آدرس از کردن جلد 14 96 و 97. حالا ما در جلسه آینده اگه خواستید مطالعه کنید هر تفسیری، خود آیه شریفه رو باید تفسیر بکنید که اون آیه و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته یعنی چه؟ صلی الله علیه و سلم.